این منطبق بر واقعیت هست. اگر غیر از این باشه ما خیانت کردیم به ادبیات جن در رحله اول به خود حاج قاسم. یعنی حاج قاسم ما کسی نشون دادیم که نبوده. حاج قاسم اصلا احتیاج به بزرگ کردن نداره. خود این بزرگه. منتها ما باید بگردیم اون چیزی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنه. و تا حدودی به اندازه وسع خودمون. این کتاب به اندازه ماست. به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم، قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
همراهان گرامی رادیو تهران، منشور امیر عنوان برنامه است که در این لحظه می شنوید.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور علی،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بچه که بودیم روی یه سطح ناهموار با آجرای خونه سازی خونه ای ساختیم و اونقدر بالا بردیمش که گمون کردیم بزرگترین قصر دنیا رو ساختیم. بعد گوشه پذیرایی گذاشتیمش و خیال کردیم همیشه همون شکل باقی میمونه. اما صبحونه که خوردیم و برگشتیم دیدیم نصف یه خونه آجریمون نقش زمین شده. اون وقت هر کدوممون اون یکی رو به خراب کردن خونه متهم کردیم. تا اینکه مادر از آشپزخونه بیرون اومد و به پنجره‌ای که باز بود نگاهی انداخت و بهمون فهموند اشاره بادی که میوزه کافیه که خیلی چیزا رو عوض کنه. بله، عمیق که نگاه کنیم حال و روز دنیا هم بی‌شباهت به خونه‌های سست کودکیمون نیست. نکوهش وابستگی به سرای بی‌اعتبار دنیا محور 217 خطبه از نهج البلاغه فیض الاسلامه که با بیان استاد جواد محدثی به اتفاق میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خطبه 226 نهج البلاغه رو خدمت شما بحث میکنیم. خطبه 217 نسخه فیض الاسلام و من خطبه له علیه السلام دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه. مضمون این خطبه نقد و نکوهشی است و هشداری است نسبت به دنیا و اینکه انسان وابسته و دلبسته به دنیا نباشه. خطبه است همراه با موعظه که نگاه عبرت‌بین به انسان میده تا انسان نگاهش به این دنیا و گذران زمان و زندگی سطحی و عبوری نباشه. وصف دنیا در زبان حضرت امیر علیه السلام این چنین هست که دارون بالبلاء محفوفه. دنیا خانه است و سرایی است که محفوف و آمیخته به بلا هست. چه بلا رو به معنای شدائد و ناملایمات و گرفتاری ها بگیریم و چه به معنای امتحان و آزمایش. در این مرحله انسان دستخوش سختی ها و گرفتاری هاست و این بلاها و گرفتاری ها هم آزمونی است برای سنجش انسان و پالایش انسان. و بالقدر معروفه، دنیا خانه است و سرایی است که به قدر و نیرنگ و حیله شناخته شده. معروف به قدر، دنیا فریباست و بیوفاست و جلوه های اون خیلی ها رو در دام خود قرار میده، اما به کسی وفا نمی کنه و شهرت دنیا به بیوفایی است و زوال. لا تدوم و احوالها و لا یسلم و نزالها. نه احوال و حالات دنیا دائمی است و نه کسانی که در این دنیا فرود میاند، نازلین در این دنیا هستند، از این بلاها و تیر و خدنگ های دنیا آسوده هستند. پرتو عمر چراغی است که در بزم وجود به نسیم مژه بر هم زدنی خاموش است. این حالت تغییر، حالت زوال پذیری، حالت فراز و نشیب در دنیا آزمونی است و عبرتی است برای انسان. کسی که در این دنیا فرود میاد با این مشکلات و فراز و نشیب ها دست به گریبان هست. احوال مختلفه و تارات متصرفه، از غم و رنج و شدائد دنیا که حالتهای مختلفی رو برای انسان پیش میاره کسی ایمن و سالم نمیمونه. حالات دنیا متفاوته و نوبتهای دنیا تارات، یعنی تارتن تارتن یعنی نوبت، و اینها هم متفاوت هست و متغیر و دگرگون شونده. چون عمر به سر رسد، چه بغداد و چه بلخ، پیمانه چو پر شود، چه شیرین و چه تلخ. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
خیلی متشکرم که همچنان با پخش شبکه رادیویی تهران همراهید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر کنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
شما شنونده رادیو تهران هستید. روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام 1332 کیلوهرتز.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
John. منو تن تیده هر جا دوام میبسه سوزه چه من تیده تایی جانه وطن تایی ایران من تجا دور ببوشه هر نفس بشکنه دشمن دست تا دنیا دنیا المنتهی دره تلارو لارو دریوی دون خنا بدون تگره ته دشت و دریا کربلای هوا سهل سرا جان ها تفدا تایی امیدت و خورده پشت و پنا تن فدا ته دشت و دریا ته ارگز مشت کربلای هوا سهل سرا جان ها تفدا تایی امیدت و خورده پشت فنا جان امام تن فدا ایران ما زندرون ملک یلا دلیرون پلنگ بیشه با اکون بونت خاک برمون تا من نفس دارم به می جان و تن تیته هر جا بلمشه سره مثل به تن تیته دشت و دریا ته هرگز مشت کربلای هوا صحن و سرا جان ها تفدا ته ای امگت و خورده پشت پنا جان امام ته نفدا آرش خون داره در از ماری شد ما آوان لال زارت دامن
بعد از ظهر شما به خیر با افتخار در ادامه بخش دوم برنامه تا ساعت 22 همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان همیشه یه رادیو تهران هستیم و ممنونیم که در این لحظات همچنان با ما همراهید. همچنین به اطلاع شما شنوندگان عزیز و ارجمند میرسونم سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات انتقادات و پیشنهادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند میباشد. لطفاً با ما همراه باشید. یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و همراه می‌شیم با برنامه مرزداران.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرق کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
آنان که رفتند، نویسنده رحیم مخدومی، راوی رضا خضرایی. قسمت دوم. تا اونجا شنیدید که بچه‌ها باید جزیره رو حفظ می‌کردن. شرفی گفت: حالا کی قراره حمله کنن؟ دمدمای صبح. بچه‌های اطلاعات اینطوری گفتن: اگه حتی یکی از تانک‌هاشون بتونه از پل عبور کنه و بچه‌ها رو دور بزنه، همکار بچه‌ها ساخته شده، همکار جزیره. ترتیب یه تانک رو با یه RPG میشه داد. صادق بود که پاسخ فرمانده را داد. فرمانده که برای توجیه سریع‌تر بچه‌ها هول می‌زد گفت: شما درست میگی آقا صادق، اما یه تانک که نیست. خب چرا پل رو منفجر نمی‌کنید؟ فرمانده این حرف شرفی را به دل گرفت. نزدیک بود بگوید: اگر از آمدنتان پشیمانید می‌توانید برگردید، اما جلوی خودش را گرفت. هر کس دیگری هم جای او بود در این موقعیت همین فکر را می کرد. ببین شرفی جان، مشکل ما پول نیست. مسئله اینه که ما استحکامات نداریم. از اون ور پول هم صدمه می بینیم. منتها پول مشکل دومی ایجاد می کنه و اون انتقال سریع نیرو و تانک توسط عراق به جزیره است و در نتیجه از دست دادن جزیره. اما انهدام پل هم مهمات زیادی میخواد که در حال حاضر موجود نیست و هم برای ادامه عملیات مورد نیاز خودمونه. حالا بریم سر اصل مطلب. دل عمو خیلی آمده بود و سطح حرف فرمانده تا چیزی بگوید و هر بار عمو جلویش را گرفته بود. اما مگر ولکن بود این دل پیر و فرتوت که به تازگی جوان گشته بود؟ جوان که نه، هوای کودکی داشت.
یعنی تو این راهی که میریم دعوام میشه؟ یعنی کسی هم طوریش میشه؟
فرمانده جا خورد، عمو را میشناخت، اما نه تا این حد. خیال کرد منظورش را خوب نتوانسته برساند. جدی تر شد. پس تا حالا روزه میخوندم عمو، این راه بازگشت نداره. عمو گفت:
منظورم این بود که عراقی ها با فانوسخم دنبالمون میکنن.
فرمانده عصبانی شد:
آره آره.
عمو به پا خواست که برود.
من مامانمو میخوام.
همه زدن زیر خنده، حتی شرفی که کم میخندید و کم سخن میگفت و فرمانده که خیلی زور زده بود نخندد، خندید و پا گذاشت به دنبال عمو.
خدا بگم چیکارت کنه پیر مرد.
عمو را گرفت و نشاند. دیگر فهمیده بود عموی امشب با عموی دیشب خیلی فرق کرده است. او هم سعی کرد امشب با بچه‌ها خودمانی تر شود. صورتش را چسباند به صورت پرمحاسن عمو و بو کشید. همه جا خوردند و او بهتی به چشمانش داد و جدی تر از همیشه گفت:
بو میده.
گوش‌های عمو سرخ شد. بچه‌ها به همدیگر نگاه کردند و بو کشیدند. صادق که بوی احساس نکرده بود کنجکاوانه پرسید:
بوی چی؟
فرمانده گفت: بوی الرحمن. هر کی امشب دور و بر عمو به فلکه فاتحه‌اش خونده است، نورش خیلی بالاست. خنده در سنگر به انفجار رسید. هنوز یخ عمو وا نرفته بود، ولی گفت مهتابی قورت دادم حاجی. انفجاری بیرون از سنگر قلب زمین را ترکاند و خنده را بر لبها خشکاند. همه خیز رفتند. توده غلیظ غبار از درزهای سنگر هجوم آورد به داخل. فانوس به پت پتی خاموش شد و مزه خاک نشست بر کام بچه ها. همه به سرفه افتادند. هنوز غبار فرو ننشسته بود که انفجار دیگری سنگر را لرزاند. و انفجار دیگری. عراقی ها خط را به خمپاره بسته بودند. عمو کبریتی کشید و فانوس را دوباره روشن کرد. فرمانده با نگرانی گفت خب، بریم سر اصل مطلب. عراق قرار تانک هاشو با طلوع آفتاب راه بندازه. ما قبل از روشن شدن هوا باید خمپاره باز فانوس را خاموش کرد. مهتاب نور ملایمی داشت. گویی لامپ حبابی سفید رنگی کاشته بودند در دل سیاه شب. بچه ها با خسخسی آرام خیز می رفتند. عرق تن حسن را لیچ کرده بود. دیگر داشت کلافه می شد. فرمانده اما گویی غلطکی بود در دل مخوف میدان. جاده را می روفت و می رفت جلو. از پس او شرفی سایه به سایه‌اش پیش می رفت و بعد صادق و حسن و عمو که آخرین واگن‌های این قطار کوچک بودند. حسن نگاهی به اطراف انداخت. شاخک‌های مین انگار قده‌های سرطانی از زمین روییده بودند. عمو از سر شب گیر داده بود به حسن.
تا دیروز به سیب زمینی می گفت دیب دمینی. آخه بچه جون، تو که یه سوسکی ندیده وای مامان جونت در میاد، اومدی جبهه چی کار؟ نونت کم بود، آبت کم بود. بیا من یه تیله توی جیبم دارم، هنوزم دیر نشده. بیا برگرد، برو دنبال بازید، تیله بازید.
حسن احترام او را داشت، اما نه در هر شرایطی. لجش را در آورده بود. چند بار تصمیم گرفت بگوید این سبک بازی ها با ریش سفید تو جور در نمی آید. اما باز جلوی خودش را گرفت. چه کار باید می کرد؟ نیش زبانش را می توانست تحمل کند، ولی کرکر خنده ها را چه؟ مثل شلاقی بود که روی زخم بزنند. فرمانده و صادق و شرفی هم دریغ از خیال. زبان به کامشان خشکیده بود. اما این بار عمو چنان قهقهی زد که صدای فرمانده را هم در آورد.
هیچ معلومه شما چتونه عمو؟
حسن نتوانست جلوی خودش را بگیرد. موقعیت خوبی گیرش آمده بود.
اصلا کی تو رو جبهه راه داده؟
شیعی به شتاب پرتاب شد روی آسمان و رسید بالای سر بچه ها و ناگهان پتی ترکید و نور سبز شتک زد به آسمان. همه زمینگیر شدند. عراقی ها را دیدند که در خاک ریز روبرو می جنبیدند. چیزی نگذشته بود که رگبار از بالای سرشان گذشت. لحظه ای بعد صدای رگبار دوشکا آمد. فرمانده سنگر را شناسایی کرد. حسن پایش را فشرد به شانه عمو که پشت سرش بود و زیر لب غرید.
آخر کار خودتو کردی.
وقتی منور خاموش شد عمو گفت
من مامان عمو میخوام.
همه خندیدند، حتی فرمانده. اما حسن باز حرصش گرفت. صادق سنگی پرتاب کرد به سوی عمو و گفت
دست بردار عمو.
پایان قسمت دوم.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم که همچنان شنونده رادیو تهران هستید. در روح
فدا سرا خاک گه نیشت من گن فدا